موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام، شبتون بخیر. جناب دکتر غلامرضا منتظری، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، من یک پوزش بخوام، چون اسم کوچکی شما رو ما بالای اسم جناب دکتر اصولی نوشتم. آقای دکتر اصولی عضویت علمی هستن، پژوهشگر و عزیز ما هستن. اما خدمت شنوندگان عزیز باید عرض بکنم جناب دکتر غلامرضا منتظری نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی هستن که قبول دعوت فرمودن. هفته وحدت رو به شما عزیز بزرگوارم تبریک عرض میکنم و به برنامه خودتون خوش آمدید.
خیلی ممنون و متشکرم. منم عرض سلام و عرض تبریک و تهنیت دارم ولادت با سعادت گل سرسبد آفرینش رسول مهر و رحمت و واقعا قصه بی‌بدیل خلقت رو به همه مسلمانان به ویژه مردم عزیز ایران اسلامی اهل سنت تشیع همه و همه مبارک انشالله.
درود بر شما. چه صدای دلنشینی دارید جناب منتظری. احساس قشنگتون دقیقا از طریق امواج قابل انعکاس است. جناب دکتر منتظری بزرگوار، دو عزیز نازنین در داخل استودیو هستن، هر دو اهل علم، هر دو مدرس دانشگاه، هر دو پژوهشگر در حوزه فرهنگ اسلامی و وحدت اسلامی، جناب دکتر اصولی و جناب دکتر محسن سلطانی، که هر دو عزیز هم فرصت دارن که همزمان با شما وارد صحبت بشن. جناب دکتر اصولی،
سلام دارم خدمت هر دو بزرگوار.
خواهش میکنم. جناب دکتر اصولی، اساسا روی ترمینولوژی کلمه وحدت و اتحاد صحبت کردن. جناب دکتر سلطانی بزرگوار راجع به راهکارهای ایجاد و بستر یک گفتمان مثبت و پیشرونده صحبت کردن. و اکنون به شما میرسیم. جناب دکتر منتظری، از دیدگاه حضرت عالی برای اینکه محقق بشود امت اسلامی، نیاز داریم که یک پل گفتگویی سالم داشته باشیم با آرای گوناگون، ادبیات گوناگون، اما همه هم هدف. چگونه اینها متجلی خواهد شد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکته توجه به فصل مشترک هست. بعد این فصل مشترک رو هم در گام اول انقلاب اسلامی، هم در گام دوم حضرت امام و مقام حضرت رهبری بارها و بارها برای ما مطرح کردن. این نکته اول هست که میتونه در حقیقت عامل انسجام و اتفاق همه ما مسلمانان هم در قالب امت اسلامی بشه و هم در قالب انسجام ملی و وحدت ملی ما. نکته دوم توجه به مساله ملی هست. ما از منظر مذهبی و دینی وسط‌ها و بسترهای فراوانی برای حفظ این انسجام داریم که در رأسش توحید و خدا باوری است که وقت هستم به حبل الله در حقیقت محور احتسام و یک باچیدی. توحید کلمه و خدا باوری و خدا محوری است. به تعبیر امام عزیز فرمود که اگه همه نگاهشون خدایی باشه اختلاف وجود نمیاد. پیامبران الهی با عددش کار ندارن، میگه دلایلی که اختلاف بینشون وجود نداشت همین محور واحد است. بحث دومی که ما باید گوش جانمون رو به معارف ناب قرآن معطوف بکنیم.
بله،
سراسر قرآن کریم ما رو به انسجام، به وحدت، به یکپارچگی. عموماً در فرهنگ دینی تفرقه، اختلاف سبب شکنندگی جامعه رو مطرح میکنه. شما حتی در شعائر دینی، در عبادت ها، در فرائض وقتی نگاه میکنیم روح حاکم اجتماعی است.
بله،
یه وقت قلمرو نگاه از من عبور کنه به ما برسه، ما پیروز میشیم. آمان تو نماز شب میگن چهل مؤمن رو دعا کنی. این از خیش بگذر و نگاه رو به دیگران محدود کن، منافع دیگران، رشد دیگران، موفقیت دیگران. به تعبیر صاحب نظران میگن که ما در حوزه اخلاق حرفه‌ای یک اصل طلایی داریم به نام هر چه بر خویش میپسندی بر دیگران بپسند، و یک عین نقره‌ای داریم که هر چه بر خویش نمیپسندی بر دیگران مپسند. ما اگر مسائل ملی ایران اسلامی رو پیش روی خودمون بذاریم در کنار مؤلفه های مذهبی و دینی، زمینه این انسجام فراهم میشه. این مونه بارز رو عرض میکنم، در دوران دفاع مقدس ببینید ایرانی ها با مذاهب مختلف، با سلیقه های سیاسی مختلف توی سنگر بودن، از کیش و مذهب و اندیشه سیاسی نمیپرسیدن. تمام دغدغه ها این بود چه کنیم خرمشهر فتح بشه، دست ها در دست دیگر گره خورد تا خرمشهر فتح شد. امروز ما خرمشهرهای متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پیش رو داریم. لذا باید تشیع، تسنن، مسیحی، یهودی، هر کسی این کشور زندگی میکنه برای رسیدن به ایران سربلند، ایران قوی، باید دست در دست یکدیگر بگذاریم بر اساس اون باورهایی که تو مؤلفه اول عرض کردم که فصل مشترک ماست، به اون اضافه بکنیم مؤلفه در حقیقت مساله ملی ما رو. وقتی فردوسی شیرین سخن که تو ایران نباشد تن من مبا، این نماد غیرت ملیست.
دقیقاً جناب دکتر منتظری بزرگوار جانتون برقرار باشه، چون زمان بسیار محدود هست. بله. از دو عزیزی گرم میخوام صحبت بکنم. میخوام یه موضوع رو مطرح کنم. در برابر سیل بنیانکن التقاط و جهالت که به عنوان نهله‌های در واقع جعلی در اسلام ظهور پیدا کرده اند، ما یک سفینه نجات می‌خوایم که نامش وحدت است.
بله.
چند روز پیشم روز حافظ بود که می‌فرمود چون تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور. می‌خوام بگم جمهوری اسلامی ایران، اول جناب دکتر سلطانی پاسخ بدن، بعد جناب دکتر اصولی و بعد به شما برمیگردیم. چگونه ما می‌توانیم این کشتی نجات را فراهم بکنیم که در این بحر غرق نشیم؟ جناب دکتر سلطانی،
در ایران،
ایران سرآغاز این کشتی باشه و کشتیبانش مقام معظم رهبری هدف رو مشخص کردند. ما امورغرا هستیم و باید بپذیریم که راه درست رو داریم میریم. این بار مسئولیت بر دوش ما گذاشته شده، از این بندرگاه باید سوار کنیم. در این طوفان خیلی ها غرق دارن میشن. من خیلی بزرگ دارم میبینم این فتنه رو.
وقتی میفرمایید که ایران امورغراست، یعنی اینجا نقطه عزیمته، نه اینجا تمام کننده کانال، اینجا شروع
کار است. دقیقاً
این یه نکته. نکته دوم، چرا میگیم ام القرى؟ شما ببینید آقای اسماعیلی عزیز، حاج آقا هم صدای ما رو میشنوند. ما در ایران اینو تمرین کردیم، یعنی میتونیم در یه اشل بزرگتر در جهان اسلام و در جهان اینو به نمایش بذاریم. شما مناطق مرزی، بنده کرمانشاهی هم و کردزبانم.
بله، کاملا آشکار است.
در روستاهای ما روستای 33 خانواده داریم، 7 خانوادهش اهل سنت، بقیه شیعه است. دوباره برعکس هم داریم، روستایی داریم که 70 خانواده 50 تاش اهل سنت 20 تاش شیعه است. یعنی با هم به اصطلاح عامیانه زن و زن خاک معاشرت. معین میگه که من از این، ببخشید، کشاورز از این گوسفند نخرم چون این سنیه یا شیعه. این بگه من از اون مثلا یونجه نخرم چون این اهل تشیع. مثلا این بحثا نیست.
دلوقتي.
یعنی این زندگی مسالمت آمیز، اون نکته ای که حاج آقا فرمود زیر این پرچم رو ما هزاران ساله داریم تمرین میکنیم، مال امروز دیریز نوست. درسته امروز سیستم های جاسوسی به قول سیاسی ها اومدن تحریک میکنن، کار میکنن، کار رسانه‌ای میکنن، آموزش میدن، به جون هم میندازن، ولی ما اینو در عرصه عمل اینو ثابت کردیم که ما این ظرفیت رو داریم. واقعا قابل نه این که تو عراق این ظرفیت نیست، نه این که تو لبنان نیست، نه این که تو سوریه، اونجا هم اتفاقا همینجوری بوده. از زمانی که پای سیستم های جاسوسی و سیستم های اطلاعاتی در این میدان باز شده، با پول نفت خودمون ما را به جون هم میندازن. این خیلی مهمه. یعنی اومده میگه تو میتونی، چون وضو مثل تو نمیگیره. ببین ما وقتی ریز میشیم اینجوری ها، چون وضو مثل شما نمیگیره، مگه امام نمیفرماید میرید مسجد الحرام؟ امام جماعت اونجا من نمیگه نماز بخونید. خب حالا ریز بشیم تو قصه یه لحظه. خب من بگم من شیعم، اون چون وضو مثل من نمیگه وضو باطله، وضو وقتی باطله نماز باطله. خب اینجوری میتونم بگم دیگه، یعنی هی نشه، هی نتونیم حتی نماز با هم بخونیم، حتی نتونیم دو دقیقه با هم حرف بزنیم. ببینید وقتی پای سیستم های جاسوسی باز میشه تو فروعات غرق میشیم، انشقاق ها خیلی و شکاف ها خیلی عمیق میشه.
خب ما حالا نقاط بندرگاه شون جناب دکتر منتظری بزرگوار یک کار ضروری هم داره، باید بهشون برگردم و آخرین بخش با ایشون صحبت کنم. آقای دکتر رسولی بزرگوار، این بندرگاه چه جوری، از کجا آغاز کنیم، چه جوری مسافر بگیریم، چه هدفایی و مرحله مرحله بریم جلو؟
آقای دکتر سلطانی فرمودن با گوشت و پوست لمس کردن اهل در واقع
زندگی مسالمت آمیزه.
ولی ما از یه خطه شیعه محض اومدیم بیرون و از آذربایجانی هستیم و با این حال بالاخره خوب تونست، اولین سنی که ما دیدیم در دانشگاه بوده. به هر حال ما سخت عرضم خدمتتون که، ولی من بازم برمیگردم به عرایض خودم به نحو دیگه ای. ببینید ما سیره حضرت امام و سیره رهبر معظم انقلاب رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این در واقع دغدغه های آقای دکتر سلطانی که به کراره اشاره میکنن که به کرات که ما توطئه هست، مشکل هست، داعش هست، به هر حال همه اینها رو ما، همه اینها رو با وجود همه اینها علم وحدت رو به نحوی برافراشتند و همچنان دعوت میکنن به این که ما در همونطور که شما فرمودید در مسجد الحرام نماز با اهل سنت بخوانیم، در سیره سیاسی با وجود همه اینها استقلال شیعی رو حفظ کردن و استقلال ایران رو حفظ کردن. من رو در بحث بعدی مگه وقت بود
می‌خواستم
به در واقع به نسبت ملت، ملیت و اسلامیت هم اشاره کنیم. این دو بزرگوار هم ملیت رو برای ما حفظ کردن به نحو احسن در جنگ ما دیدیم دیگه چطور، هم شیعه بودن رو برای ما حفظ کردن، هم وحدت رو فریاد زدن. یعنی یه جور جمع ازداد هست اینا. ولی خب میبینیم که در سیره اینها ما نگاه کنیم میتونیم
بسیار هم
در عین کسرت به فرمایش شما وحدت
به وحدت هم بسیم. و اما جناب دکتر منتظر بزرگوار پاسخ حضرت عالی رو هم جویا میشیم.
ما تو این کشتی که مستقر شدیم باید احساس مسئولیت همگانی داشته باشیم. مثال معروفی هست که جای خودش در سوراخ کرد، با سرمونو بلند کنیم بدونیم کوچکترین خطای ما آسیبش به کل جامعه وارد. نکته دوم، باید ببینیم ناخدای کشتی چه مسیر رو ما نشون میده. از تفریح های شخصی پرهیز بکنیم. وقتی شما میبینید که مقام معظم رهبری را نخستین بار در تاریخ ایران از سفر به کردستان صدا و سیما رو موظف کنه در چند نوبت از آن رو پخش بکنن، اینا خیلی معنا داره. نکته بعدی که واقعا از هر گونه اتهام نسبت به هم دیگه پرهیز کنیم. مسکرم به فصل مشترک امروز دوستان میخواد که با لباس شیعه زمینه یک درگیری، یک انفکار و جدایی بین تشیع و تسنن و بالعکس در اندیشه استکبار شیعه و سنی فرق نمی کنه. مهم این است که به چه شیوهی بتونه به هدف دست پیدا کنه. شما ببینید در نهضت فلسطین عزیز ما اونجا دو تا چهره داریم، دو شخصیت داریم، محمود عباس، اسماعیل هنیه.
بله.
ایالات متحده آمریکا، هر دو اهل سنت، ایالات متحده آمریکا برای محمود عباس محافظ میذاره، برای بریدن سر اسماعیل هنیه جایزه تعیین میکنه. چرا؟ تفاوت دیدگاه اسماعیل هنیه الهام گرفته از انقلاب اسلامیه. بس ببینیم وقت دشمن میاد تحت پوشش تشیع انگلیسی که الان متاسفانه وارد جدی هم دارن تحت عنوان تسنن، زمینه ای رو فراهم میکنه ما رو به خودمون مشغول بکنه. اما تشیع و تسنن همینجور رقاب اول نشون دادیم، وقتی نگاهمون محدود میشه به فرمان قافل سالار هممون به سمت دماوند هدف صعود خواهیم کرد.
دقیقاً انشالله خواهش میکنم جناب دکتر غلامرضا منتظری نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس که دعوت ما رو در این برنامه گفتگوی فرهنگی پذیرفتن و مزین کردن برنامه رو به کلام شیرین خودشون. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، موضوع گفتگوی فرهنگی دلنشین امشب ما هفته مبارک و فرخنده وحدت هست به مناسبت اعیادی که ولادت پیامبر گرامی اسلام برای ما به ارمغان آورده اند. از امروز آغاز می شود و تا هفته آینده به انجام خواهد رسید. ما در سراسر پهنه گیتی و جهان اسلام جشن‌هایی رو شاهد هستیم. همه با دل خودشون این جشن رو برگزار میکنن. در داخل استودیو برنامه ما به این بهانه ما قرار است راجع به شرایط تحقق وحدت اسلامی و رسیدن به اون امت واحدی اسلامی صحبت خواهیم کرد. دو میهمان گرانقدر در داخل استودیو برنامه حضور دارن، جناب دکتر محسن سلطانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پژوهشگر در حوزه فرهنگ دین و جناب دکتر اصولی ابراهیم اصولی، ایشون هم عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پژوهشگر فرهنگ دینی هستند و هر دو عزیز از ابعاد گوناگون به این موضوع میپردازند. و ما جناب دکتر سلطانی، خب ما به اینجا رسیدیم که برای تحقق این امر مهم اول باید از درون آغاز کنیم، اول خیشتن رو بشناسیم، توانایی عده عدی خودمون رو کشف بکنیم، رفع عیوب بکنیم، سبک بشیم، پالایش بکنیم تا بتونیم اوج بگیریم. آن چیزهایی که امروز جامعه خود ما رو به عنوان سرآغاز امورگرا تهدید میکنه چیست؟ اول از خودمون زدایش کنیم تا برسیم به اون سطح صیقلی که میتونه انعکاس دهنده انوار جذاب دین مبین اسلام باشه.
واقعیتش اینه که آقای اسماعیلی عزیز، بعد از این که در ایران حاکمیت رنگ بوی دینی به خودش گرفت، نوع دشمنی ها و نوع برنامه ریزی ها و توطئه ها متفاوت شد. آقای دکتر اصولی یه نکته جالبی اشاره کردن، من میخوام یه تأکیدی کنم بعد به این بپردازم. شما در 1300 سال بعد از پیامبر، 1400 سال، اگه تونستید یک عالم شیعی و یک عالم مسیحی و یک عالم سنی و یک عالم اهل کتاب بیارید به اندازه حضرت امام و مقام معظم رهبری، در عرصه عمل در واقع پیگیر وحدت باشن. اینه به عنوان یک محقق و یک پژوهشگر دارم تو این حوزه عرض میکنم، واقعا نداریم. ببینید اون نکته ای که آقا فرمودن، ما داریم در جهان اسلام از مناسبات طائفه‌ای عبور کردیم.
دقیقاً
از جهاد اسلامی حمایت میکنیم، از جنبش فتح تا زمانی که در مسیر و در مسیر آرمان فلسطین حمایت میکنیم، از اخوان المسلمین به عنوان یک حمایت میکنیم، از داعشی که میاد. شما به سیره حاج قاسم در جنگ سوریه نگاه کنید، واقعا چجوری با اینا میجنگه؟ یه جوری با اینا میجنگه با تمام لطافت ها که این تبدیل به دعوای طائفه ای نشه. نگن جنگ بین شیعه و سنیه، بگن جنگ بین اسلام واقعی و اسلام قلابیه، اسلام آمریکایی، همون اسلامی که امام فرمود ما در صده های آینده و دهه های آینده دعوای اصلی ما و طرف اصلی ما در مواجهه اسلام آمریکاییه. اسلامی که به تعبیر حاج آقا نکته جالبی فرمود، مقام معظم رهبری در عید فطر، در عید قدیرخم فرمودن شیعه‌ای که از خزانه انگلستان ارتزاق کنه ای دنبال وحدت نیست، و سنی که اسپانسر مالی و برنامه ریزیش CIA باشه، این هیچ کدوم به درد اسلام، این نه سنی اسلامی نه شیعه اسلامیه. ما وقتی میگیم اسلام یعنی اون کف کار آقای اسماعیلی بنا شدین باشه که ما تحت تاثیر کفار
قرار نگیم،
اونا برای ما قضا سفارش ندن، اونا برای ما برنامه ریزی نکنن، اونا ما رو ساپورت نکنن.
همون قطب نمایی درستی که فرمودید باز برمیگردی
همون شما. بله همون.
اگه معیارمون این باشه، خطکشمون که از کفار تزریق نشن، از جهال تزریق نشن و تامین نشن، بهترین نشان است. 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. جناب دکتر اصولی به شما برمیگردیم. در ادامه صحبت جناب دکتر سلطانی بزرگوار که خیلی تاکید روشن کننده ای داشتن، یعنی دقیقاً الان ما به یک وجه مشخصه رسیدیم، این شاهین ترازو داره به ما میگه که کجا باید قرار بگیره. این الان چه خطی رو نشون میده؟ من باید چی بخونم از این خط؟ نام چه کسی روشن است؟ خط چه کسی است؟ شما بله. من چون عینک دارم خوب نمی‌بینم، شما ببینید و برای من توصیف کنید.
عرضم خدمتتون که من حالا سعی می‌کنم که عرایضم رو به هم پیوندی بدم و ضمن اینکه بحث جلسه شما هم برآورده بشه.
خواهش می‌کنم.
و تو کلمه دوم ما بحث کلمه اسلامی هست. اتفاقا من می‌خواستم قبل از آقای دکتر این رو عرض کنم که ما اینجا وحدت بین شیعه و سنی لزوماً نداریم. ما اینجا کلمه مشخصه وحدت اسلامی، یعنی وحدت بین شیعه و سنی، بین شیعه و شیعه، بین سنی و سنی، به شرطها و شروطها. شرط و شروطش چیه؟ امهات اصول اسلامی رو رعایت کنن، که امهات ما اونجاهایی که احساس میکنیم که باش باید جنگید، به اصطلاح آخر دوا الکی، که باید برید، باید قطع کرد، اینجا جاییست که احساس میشه که اینها به هر حال از اصول و امهات اسلامی عدول کردند که در واقع به فرایند وحدت پیوند نمیخورن. و بحث شیعه هم هست، ما در درون خودمون علاوه بر اون حالا شیعه هایی که
فرق مختلف
شیعه هست، ما در درون حتی خود شیعه اثناعشری هم نیاز به وحدت داریم. به هر حال ما وحدت که بحث فقط بین فرق که نیست،
به قول حضرت صاحب جنگ 72 ملت همه را عوض بینه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. بله. ما بین خودمون هم ممکن واقعا نداشته باشیم.
بله. در تکلیف فرمایشی ایشون یه خطکشی بذارم. ما وقتی از همدان به سمت سننده حرکت میکنیم، سپاه بیت المقدس سننده یه تابلو خیلی بزرگ زد، خیلی جالبه. ای جمله از حضرت آغاز که میفرماید توهین به مقدسات فریقین حرام است.
یعنی از هر هنجره،
از هر هنجره، از هر قلمی، از هر منبری، از هر میکروفونی، از هر لنز دوربینی توهین به مقدسات بیرون اومد، به اون شک کنید.
به هر فرقه،
از هر فرقه. این فرقه ممکنه به تعبیر آی دکتر رسولی شیعه و بین شیعه باشه، سنی و بین سنی باشه، شیعه و بین اهل سنت باشه، فرق نمیکنه. یعنی اسلامی از هر هنجره توهین به مقدسات اون طرف مقابل اومد بیرون، به شک کنید. من معتقدم آقای دکتر اسماعیلی به شدت نیاز داریم از مهد کودک ها ممارست کنیم وحدت رو در جهان اسلام.
اصلا ادبیات به اون تعریف و توصیف مذاهب مختلف تو اونجا باید تبیین کنیم که با احترام یاد بکنن، به دیده احترام نماز هم دیگر نگاه بکنن، با تعجب نگاه نکنن. حالا تو یک مهد کودک شیعه هست، سنی هم هست، بچه میخواد نماز و کار بکنه به همون شیوه خودش، به این احترام جذاب هست. من
اگر بخوام تکمیل کنم آقای دکتر ببخشید، حالا انشاءالله خدمت شما هم شما تکمیل فرمایید.
حدودا 7 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. صدیقونیم حضرت علی، صدیقونیم هم حضرت علی خواهید
داشت. من کمتر چون صحبت ارزم خدمتون که ما پس اگر ما وحدت رو معنای وحدت اسلامی در نظر بگیریم، هم به بحث شیعه باید ورود کنیم، هم به بحث داخل اهل سنت. الان ببینید مثلا خودمون فرقی که از نظر ما راه درستی رو نمیرن، یعنی مثل داعش، مثل حتی به نوعی طالبان، القاعده، اینا خودشون هم با هم درگیرن. حالا ما که و اینا هم دوست داریم اینها هم در طریق صراط مستقیم بیان و با هم درگیر نه، بخاطر انسان هم بچی باید کشته بشن اگر به طریق درست باشن. و بین در داخل خودمان هم که وحدت رو باید لحاظ کنیم. یک نکته که کلیدی اینجا هست، ما آشتی باید بدیم بین وحدت ملی و وحدت اسلامی. سنتون. یعنی ما در سیره عملی جمهوری اسلامی هم اینو میبینیم که ضمن حفظ حدود و ثغور وحدت ملی و فرهنگ ملی و عرضم خدمتون که مختصات مربوط به ایرانیت ما، اسلامیت ما رو هم می‌فرمایند که باید حفظ کنیم.
منافع ملی ما گره خورده است با همین موضوع.
با همین یکی از مؤلفه های وحدت ملی و منافع ملی خود اسلام است به نحوی. ولی نکته قابل توجه در این خصوص این هست که ما امروزه درسته که مرزهای جغرافیایی در مقایسه ارزمون، در مقایسه با اصول دین، در مقایسه با حتی قومیت‌ها یه مقدار از اصالت کمتری شاید برخوردار باشند. به هر حال اینا اعتبار توافق انسان هاست و روزی ممکنه به هر حال به نوعی تغییر کنه. ولی با وجود این ما مرزهای جغرافیایی رو اگر مستظهر کنیم به اتحاد اسلامیمون، به در واقع داشته های فرهنگیمون که یه بخش بزرگش معارف اسلامی است و از این قبیل موارد، ما در این حالت وحدت و یکپارچگی ملی خودمون رو هم به نحو بهتری حفظ خواهیم کرد. ولذا نباید، ممکنه یه عده‌ای حالا به قول شما بخوان انقلت بیارن که ما مثلا ایرانیتمون مقدمه. این حرفا هست دیگه، بعضی من ایرانیت ما مقدمه، اسلامیت بعدنه، بعضی حالا برعکس. ولی خب ببینید ما در سیره جمهوری اسلامی اگر هم نواقصی هست باید برطرف بشه. این ایرانیت ما پشتوانش مستظهر به اسلامیت ماست.
دقیقاً.
و اسلامیت ما، حالا یکی از دوستان اینو میشه، اسلامیت ما به واسطه اینکه در این مرز جغرافیایی، در این نقطه ژئوپلیتیک قرار گرفتیم، یه اسلامیت خاصی شده که انقلاب اسلامی رو به بار آورد.
ظرفش ایرانه.
بله.
و اما من میخوام در این دقایق واپسین برنامه از جناب دکتر سلطانی بزرگوار صحبت کنم. داشتید صحبت میکردید، بعد من رفتم به غار حرا و زمانی که جبرئیل فرمود بخوان، بخوان به نام پروردگارت که آفرین. بخوان یعنی گفتار، گفتگو، فرهنگ گفتگویی است. من از این میخوام شروع کنم. ما با این بخوان باید آغاز کنیم، با کلام، با گفتگو، با ادبیات، با فرهنگ. و زبان فارسی به عنوان زبان ارزشمند جهان اسلام که پیشینه خودش رو در شبه قاره نشون داده، چقدر نفوذ داشته، به نظر من اون سلاح بزرگ و پنهانی است که فراتر از هزار سلاح اتمی میتواند موثر بشه. زبان فارسی،
زبان فارسی خیلی به درستی من
زبان فارسی شما خواهش میکنم شد. خواهش میکنم، من برگرفته از کلام شما گرفتم. شما دکتر سلطانی، ما چگونه میتوانیم واقعا با این سلاح برنده ای که میتوانیم اثر بگذاریم رفتار کنیم؟ شما در دانشگاه هستید و فکر میکنم مهمترین بار بر دوش شما عزیزان است.
ما دینی که حالا بگیم پیامبری که چون ما گفتیم دین به اون معنا رو قبول نداریم دیگه، مسامحتن عرض میکنیم دین، دینی که با اقرا شروع شده، بعضی ها تنزلش دادن فروکاست دادن به شلیک کن، به خنجر بزن. ببین ما اصلا در دین ما کی خنجر بوده؟ کی؟ نه اینکه نبوده جاه دل کفار، ولی نه اینکه نبوده، اون جا داره،
هر چیز جایگاه خودش تعریف
اون جایگاه. ولی این بزرگته، اصلا معجزه پیامبر ما قرآنه. خیلی جالبه، عصا نیست،
شکافتن کور، نیست
کور مادرزاد شفا دادن نیست، کتابه، معناست، فرهنگ، کلمه است، فرهنگه. ببینید نکات جالبی آقای دکتر از روش، من میدونم اون روش فکر کرده اینا رو فرمودند، عذر میخوام، جناب علی هم مستحضر به این موضوع هستید. وقتی اینا میان تو دعواهای طائفه‌ای میمونن، قائله آذربایجان درست میگن، تا ما رو وارد کوریدور قومی کنن.
دقیقاً،
یعنی خیلی هوشیاری میخواد.
در خوزستان این... میان کوریدور میکنن، در ترکمن صحرا میان چنین کار، همین کاری که انجام دادن در تاریخ انقلاب اسلامی اتفاق افتاده.
و این یه نکته چند روز پیش در کلاب هاوس، حالا توی رومی بودیم با اساتید افغانستانی، اونجا عرض کردم اپوزیسیون جمهوری اسلامی در تبلیغ جمهوری اسلامی، شما میدونین خیلی از کسایی که امروز مخالف عمل کرده جمهوری اسلامیان در حوزه تبلیغ دین یه جورای دست رو دست گذاره. اینو باید بپذیر، اول انقلاب اینجوری نبود، هر کسی با هر سلیقه سیاسی بود مبلغ دین بود، مبلغ آیین بود، مبلغ توحید بود، مبلغ قرآن بود.
یک دقیقه تو لازم فرصت دین، فقط نمیخوام منعقد نشه، حتما جمع بفرمایید.
جمع بندی من اینه آقای دکتر اسماعیلی، وحدت رو در آخر، در اینکه حرف رو تمام کنیم، گفت اگر در خانه کس هست یک حرف بس است. وحدت به چه معناست؟ بهترین تعبیری که مقام معظم رهبری به عنوان اسلام شناس، به عنوان استراتژیست به کار میبره، میگه وحدت به معنی تکیه و تأکید بر مشترکاته. آقا تو سنی، سنی خودت باش و ما شیعه، شیعه. این که ما پول بدیم از پول عربستان یکی بیاد شبکه رو اندازی کنه برای تبلیغ شیعه و اصرار داشته باشه شما اهل سنت بیا شیعه شو، شما شیعه شو بیا سن، این اصلا ما اصلا نداریم تو آینمون. با حفظ احترام به تفکرات و مقدسات و تأکید بر مشترکات ما باید کارمون رو پیش ببریم. چیزی که در روش امیرالمؤمنینه، این جمله آخرم باشه، روش امیرال هم در زمان خلیفه دوم هم در زمان خلیفه سوم، در زمان خلیفه دوم در جنگ به ایران مشاوره داد که راهگشا بود به خلیفه دوم، و در زمان خلیفه سوم برای دفاع از خلیفه سوم تو تاریخ اومده که امام حسین یا امام حسین زخمی شدن در دفاع از خلیفه سوم.
سپاسگزارم جناب دکتر محسن سلطانی و جناب دکتر اصولی، ابراهیم اصولی بزرگ، هر دو از اساتید مبرز دانشگاه و پژوهشگر در حوزه فرهنگ دینی و کلام واپسین. هفته وحدت میگوید ما برای وصل کردن آمدیم، نی برای فصل کردن آمدیم. شب خوش تا فردا.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه گفتگوی فرهنگی. با اعلام ساعت 21 که در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با نام گفتگوی علمی.